هواداران و مقربینش سیاست خارجی او را منجی خاورمیانه می‌دانند و سرباز مکلف شده اش در منطقه قاسم سلیمانی در نامه‌ای پرشور رهبری حکیمانه اش را پاس می‌نهد. منتقدان و مخالفانش می‌گویند سیاست‌هایش منشأ شر است و رقیب جوان و تازه سعودی اش در منطقه محمد بن سلمان او را هیتلر جدید خاورمیانه می‌خواند که رو به گسترش مرزهایش آورده است. علی خامنه‌ای سکاندار و فصل الخطاب سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند. می‌گوید ایستاده و همچنان هر جا که لازم باشد نقش‌آفرینی می‌کند. از لبنان تا ونزوئلا، از افغانستان تا عراق و یمن و سوریه و بحرین، آیا ایران باید در امور سیاسی کشورهای دیگر نقش ایفا کنه؟ آیا این سیاست‌ها در مجموع در خدمت منافع ملی ایرانه یا به ضرر اون؟ این نقش‌آفرینی‌ها و دخالت‌ها چه تفاوت و چه مشابهتی با سیاست خارجی سایر کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی داره؟ چطور میشه یک دخالت رو مشروع و دیگری رو نامشروع دانست؟ من نیوشا بغراتی هستم و دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه من باشید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. در تلگرام میتونید به شناسه @فردگرام نظر خودتون رو برای ما بفرستید. در خلال برنامه این نظرها پخش میشه، خصوصا بهتره که به طور صوتی نظرها رو ضبط بکنید که در یک برنامه رادیویی جای بیشتری خواهد داشت. در فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید زیر پست مرتبط زیر باکس فیسبوک لایو که صدامون اونجا الان داره پخش میشه. میتونید نظر خودتون رو هم بنویسید، به بحث ما بپیوندید. در این برنامه امروز دو میهمان داریم، از آمریکا آقای جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و از بریتانیا آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما آقای تقی‌زاده عزیز و ممنونم که همراه مایید.
وقت شما خوش. خیلی خوشحالم که آقای بغراتی در برنامه ساعت ششم شما با شما و شنوندگان برنامه همراه است.
ممنونم آقای روشندل عزیز، به شما هم سلام میکنم از سیاتل آمریکا و خوشحالم که شما هم همراهی میکنید ما رو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و خوشحالم که در برنامه حضور دارم.
متشکرم. خب اجازه بدید دوستان اگر که موافق هستید در همین ابتدای برنامه اول بریم دو تا نظر رو بشنویم از نظر شنوندگانی که روی تلگرام با ما تماس گرفتن و صحبت کردن، بعد برگردیم بر اساس نظراتی که شنیدیم بحثمون رو پیش ببریم و در واقع آغاز بکنیم. اجازه بدید اول صحبت‌های آقای آرش رو بشنویم. تکرار میکنم شناسه ما هست @فردگرام.
جناب آقای خامنه‌ای و آقای جعفری به اصطلاح خودشون سردار، اینها به همدیگه پیام تبریک میگن و خیلی خوشحالن از اینکه همدیگه رو دارن و میتونن به هم تبریک بگن برای پیروزی قدرتمندانشون در کشور سوریه، البته به هزینه مردم سوریه و از بین رفتن فرهنگ و جامعه و زیر ساختای و مملکت که معلوم است تا چند ده سال دیگه یا شاید صد سال دیگه هم نتونن آثار این جنگ مخرب رو که قدرت‌های دیکتاتور منطقه مثل روسیه و ترکیه و ایران خواستن اونجا ایجاد بکنن این جنگ رو و این خونه های مردم رو اونجا ویرون کردن، حالا به هم تبریک میگن. تازه بعد از اون خجالت هم نمی کشن و میان با روی بسیار زیاد دوباره به اطلاعیه صادر میکنن که ما دیگه از این به بعد قصه همینه، تو هر جای دنیا هر جایی که استکبار باشه ما آماده دفاع هستیم، هیچ ابایی هم نداریم. حالا نیست که تو این 40 سال گذشته خیلی ابا کردن، سال 68 ابا کردن چند هزار جوون تحصیل کرده و با فهم و کمالات این مردم رو کشت و ریختن تو گورای دست جمعی بدون سنگ قبر و بدون هیچ چیزی، اینجا ابا کردن. سال 88 ابا کردن، کوی دانشگاه ابا کردن، اینا همش ابا کردن، کلن اینا تو کار ابا کردن هستن. حالا دارن جوری صحبت میکنن که انگار تا حالا اینا ابا میکردن، حیا میکردن، حالا دیگه از این به بعد ببینین چه اتفاقی میخواد بیفته.
شناسه ما هست @فردگرام، از طریق تلگرام نظر خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. یک نظر متفاوت بشنویم باز هم از تلگرام.
ایران به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه‌ای اگر سایر کشورها که دچار مشکل شدن از ایران کمک نخوان، خب ایران مسلماً دخالت نمیکنه. ولی خب وقتی که عراق، سوریه، یمن از ایران کمک میخوان که در برابر افراطی‌گری به دادشون برسه، خب مسلماً ایران یک کشوریه که همیشه دست دوستی دراز کرده و دنبال صلح در منطقه و جهان بوده و مسلماً هر تشنجی که تو منطقه، تو کشورهای همسایه ایران به وجود بیاد، هیچ سودی به حال نه اون کشور و نه ایران داره و طبیعتاً باید این هزینه ها رو بدیم که امنیت در منطقه پایدار بمونه. ایران به عنوان یک کشوری که همیشه به دنبال آرامش بوده تو منطقه، اگر در منطقه حضور پیدا کنه، مطمئن باشیم به درخواست اون کشور بوده و ایران کشوری نیست که در برابر ناملایمات منطقه‌ای ساکت بشینه و هیچ عکس العملی نشون نده.
بسیار خوب، تکرار میکنم، @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای تقی‌زاده، منافع ملی یا بازی با آتش جنگ و درگیری، دراز کردن دست دوستی به کشورها و رفع تشنج از منطقه، یا آتش افروزی در خاورمیانه؟ دو نظر کاملا متفاوت از آرش و مجید رو شنیدیم، نظر شما؟
من فکر میکنم که آقای آرش مقداری از خواندن و قرائت وضع موجود در حکومتی که ایران ازش برخورداره یا از مزیت‌های اون برخوردار نیست، از مزار اون برخورداره، خیلی درک درستی ندارن. ما یک حکومت اسلامی داریم. اون کاری که قاسم سلیمانی انجام میده و پاسخی که آقای خامنه‌ای امروز میده، هر دو درسته، هر دو به طبیعت کاری که انجام میدن آشنا هستن. ما یک حکومت اسلامی داریم که جهان وطن سیاست خارجیش برای دفاع از منافع کشور تنظیم نشده، نگاه برون مرزی داره و استیلای اسلام رو اول در منطقه و بعد در بقیه دنیا جستجو میکنه. این سیاست از روزی که آقای خمینی انقلاب اسلامی رو به پیروزی و قدرت رساند، دستور کار جمهوری اسلامی بوده و هنوز هم ادامه پیدا میکنه. در طول 38 سال گذشته شاید فراز و فرودهایی این سیاست داشته، ولی هرگز ترک نشده. من مخالفم با این نگاهی که میگن سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملگرا بوده. نه، عملگرایی رو در برهه‌هایی انتخاب کرده به دلیل ضرورت، ولی هر وقت امکان داشته براش، این سیاست، سیاست اصولگرایی بوده، جهان وطن بوده و منافع ملی رو بهش فکر نمی کرده و شعار اصلیش در حقیقت یک سیاست گشایش دنیا از راه شهادت و جهاده. به این نمیشه گفت کشوریست که حکومتش از منافع ملی حمایت میکنه. به این علت من شاید باید از آقای آرش خان بخوام دوباره به
حتی آرش اون کاربری بود در تلگرام که منتقد سیاست های جمهوری اسلامی بود، مجید کاربری بود که مدافع سیاست ها بوده.
منظورم مجید خانم.
بله، بسیار خوب آقای تقی‌زاده عزیز، ممنون از شما. اجازه بدید که بریم سراغ آقای روشندل، نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای روشندل، همین سوال رو از شما دارم.
بله، منم نظر دوتا شنونده رو گوش کردم. تا آرز 180 درجه ای داره با هم دیگه و دقیقا نشان دهنده به اصطلاح طیفی از نظرهایی هستن که امروزه در ایران وجود داره و متاسفانه بعضی ها این رو با به اصطلاح برنامه های برون مرزی و جهان وطنی ایران رو با منافع ملی اشتباه میکنن. ساختار نظام بین المللی برای خودش یک مکانیزم هایی داره که در صورت نیاز یک عضوی از نظام بین المللی بایست از طریق اون مکانیزم ها استفاده بشه و کمک بشه به نظام های دیگه، به کشورهای دیگه، به ملت های دیگه. ساختاری که مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی باشه سالهاست مطروده و آزمایش درستی هم نداشته هیچ وقت و هیچ وقت اثبات نشده که بتونه منافع ملی یک ملت رو تأمین بکنه. یعنی ما نمیتونیم به استناد دفاع از ملت و مبارزه با استکبار و این نوع شعارها به کشورهای دیگه داخل نظامهای دیگه وارد بشیم و فعالیت بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم و نتیجه بگیریم که این کار رو داریم در جهت حفظ منافع ملی انجام میدیم. این بیشتر به باد دادن منافع ملی است، برای اینکه هیچ بازدهی نداره.
آقای روشندل، برمیگردیم بازم در مورد این قضیه میخوام بیشتر باهاتون صحبت بکنم. اینکه خیلی‌ها این بحث رو مطرح میکنن که اون وقت اگر اینطور بخوایم نگاه بکنیم بحث تحکیم نقش و قدرت منطقه‌ای یک کشور چی میشه. خیلی از کشورها به هر حال در منطقه خودشون یا در جاهای دیگه، حتی کشورهایی که دور از منطقه هستن به لحاظ استراتژیک براشون مهم هستن، سرمایه گذاری میکنن به لحاظ نظامی، به لحاظ استراتژیک، از نظر سیاسی، بعد اون چه وضعیتی پیش میاره. اما اجازه بدید که نظر یکی دو تا از شنوندگان رو بشنویم. از هر دوی شما دوستان این سوال رو در ادامه خواهم داشت. اجازه بدید که آقای مصطفی رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، و شما چی فکر میکنید در مورد سیاست کلان خارجی آیت الله خامنه ای به عنوان سکاندار اصلی سیاست های ایران؟
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا و مهمانان عزیز. به شکل عام وضعیت منطقه یک وضعیت بسیار به هم ریخته و یک به شکل عام من میخوام بگم که هیچ کدوم از این کشورهایی که در منطقه هستن، از حکومت اسلامی گرفته تا عربستان و سعودی و همه کشورهای خاورمیانه، همشون در سرکوب توده‌های منطقه و منافع خودشون حرکت میکنن. هیچ کدوم از این دولت‌ها به نفع مردم اون منطقه عمل نمیکنن. در نتیجه مردم منطقه در یک حالت بسیار اسفباری به سر می‌برن، چون هیچ کدوم از این دولت‌ها دولت‌های مترقی و دموکراتیک نیستن.
آقای مصطفی اجازه بدید همینجا ازتون یک سوالی بپرسم. به نظر شما اگر که ایران بخواد سیاست خارجی که از دید شما به عنوان یک ایرانی سیاست مبتنی بر عقلانیت هست رو در پیش بگیره، چه کار باید بکنه؟ همین سیاست فعلی رو با شرایطی که شاهدش هستیم در خاورمیانه ادامه بده، یا اینکه سیاست متفاوتی رو در پیش بگیره؟ اگر اون سیاست قراره که از دید شما متفاوت باشه، خیلی کوتاه بگید که باید چی کار بکنه.
اساساً پیشفرض این که حکومت اسلامی ایران بتونه عقلانه حرکت کنه یه پیشفرض غلطیه. حکومت اسلامی در تمام عمر خودش نشون داده که یه دولته که علیه منافع ملی مردم ایران، علیه منافع وضعیت فعلی ایران حرکت کرده، مثل بقیه دولت ها از عربستان سعودی گرفته تا به بعد. مردم در نتیجه مردم سرشون نیکلاه مونده، هیچ نیروی نه در سطح جهانی نه در سطح منطقه مدافع منافع مردم ایران و مردم منطقه است. مردم منطقه سردرگریبان. و
پس به نظر شما در نهایت تمام این سیاست ها باعث شده که مردم منطقه آسیب ببینن و از جمله مردم ایران؟ از شما تشکر میکنم آقای مصطفی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم، بعدش دوباره شماره رو براتون تکرار خواهم کرد. آقای صفدر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای صفدر عزیز، و نظر شما چه هست؟ منافع ملی این یا بازی با آتش جنگ و ویرانی؟
الو
بفرمایید، روی خط هستید.
سلام آقا نیوشا، خسته نباشید.
ممنونم.
در رابطه با منافع ملی باید عرض کنم سیاست های آقای خامنه‌ای رهبر عزیز ما تا الان دقیقا درست در منافع کشور ما بود. به لحاظ این که الان شما توجه بفرمایید اکثر کشورهای منطقه در حال ناامنی هستند و ولی کشور ما ایران واقعا در امنیت کامله. نمیدونم چه چیزی رو شما دقیقا مد نظرتونه تا من اون عرض کنم.
نه، صحبت امروز البته درباره این هست که سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی تا چه حد به نفع منافع ملی بوده که نظر شما این هست که در جهت منافع ملی بوده و در منطقه باعث شده که چه پژواکی رو بشنویم یا چه تأثیری داشته باشه در کشورهای دیگر منطقه؟ میتونم حدس بزنم که نظر شما این هست که در منطقه هم تأثیر مثبتی داشته سیاست‌های آقای خامنه‌ای؟
بله، دقیقا میشه گفت از عراق گرفته تا افغانستان گرفته تا لبنان گرفته تا سوریه گرفته.
خب پس این انتقادها به خاطر چی هست آقای صفدر؟ به نظر شما این انتقاداتی که از کشورهای غربی میشه یا از کشورهای منطقه میشه، کشورهای عربی نسبت به سیاست؟
خب اونا دنبال منافعشون هست، اونا همش دنبال منافعشون هست. ما هم واقعا یک کشوری قرار گرفتیم از نظر وسعت هم بزرگیم، از نظر جغرافی وجودی تو منطقه جامون جای حساسیه. خب اینا میخوان ما نباشیم، یعنی کشور ایران اون قدرت چیزو نداشته باشه، اون قدرت واقعی رو نداشته باشه و به همین لحاظ این انتقادات رو انجام میدن.
ولی همه همسو، تمام این کشورها وقتی که همسو، کشورهای غربی و کشورهای منطقه تقریبا همشون میشن یک جبهه متحد و ائران حالا با چند ائتلاف شاید انگشت شمارتر نسبت به اونها در یک طرف دیگر باشه، به نظر شما علتش چی هست؟
خب آقای بغراتی، شما ببخشید، مثلا کشور ایران رو ابرقدرت ها میان تحریم میکنن، یعنی میان مثلا 8 سال جنگ رو تحمیل میکنن، میان مثلا اینقدر کشور ما رو در تنگنا قرار میدن، بعد شما میگین اونا هم سوء هم کشور ما مثلا داره یه ساز دیگر رو مثلا کوک میکنه. این چنینی نیست، ما رو واقعا در تنگنا قرار دادن اینا.
بسیار
و ما هم چیز خلاف به اصطلاح قوانین بین المللی رو انجام ندادیم و به جد باید بهتون بگم تو تمام مسائل بین المللی ایران یا همسو بوده یا کوک ناسازی نزده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای صفدر عزیز، متشکرم از شما، ممنونم که روی خط رادیو فردا اومدید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از منجی منطقه تا هیتلر جدید خاورمیانه درباره سیاست خارجی آقای خامنه‌ای صحبت میکنیم امروز در برنامه ساعت ششم. آقای تقی‌زاده، نظرات رو شنیدیم، همون صحبتی که با آقای روشندلم مطرح کردم و قرار شد که بعداً از هر دوی شما بپرسم، این که تحکیم نقش و قدرت منطقه‌ای چی میشه. میبینیم که دو نظر خیلی متفاوت از مصطفی و صفدر شنیدیم درباره همین بحثی که میخوام با شما داشته باشم. آیا یک کشور حق نداره با توجه به عرف بین المللی که وجود داره بخواد در کشورهایی که از لحاظ استراتژیک براش مهم هست جای پای خودش رو سفت بکنه، هر کشوری سعی بکنه که تا جایی که میتونه چنگ بندازه به این ریسمان روابط استراتژیک و سیاسی و نظامی تا بتونه خودش رو حفظ بکنه؟ شما چی فکر میکنید؟
آیا این خود برمیگرده به یک پایگاه و یک جبهه اسلامی، یا این خود برمیگرده به یک کشور به اسم ایران که حالا مورد گفتگوی ماست؟ اگر مورد اوله، خب طبیعتاً راهی که رهبران جمهوری اسلامی انتخاب کردن راه درست نیست، یعنی داشتن یک مبارزه ماندگار تا ظهور مهدی و بعد هم عدل الهی با حضور مهدی به عنوان رهبر حکومت. ولی اگر قرار است که یک کشور به اسم ایران پایگاه قدرت خودشو در منطقه تثبیت بکنه، راه‌های رسیدن به این قدرت متفاوت با اون چیزی که آقای صفدر میگه، یعنی ایران باید اقتصاد درستی داشته باشه، صنایع پیشرفته‌ای داشته باشه، قدرت مالی بالایی داشته باشه و اون چیزی که به عنوان دکترین دفاعی برای خودش تدوین میکنه واقعا برای دفاع باشه، نه موشک‌هایی که فقط هدف اونها عبور از مرز و تخریب فرامرز ایرانه، نه حضور نظامی در جاهایی که هم مرز با ایران نیست. وقتی برمیگردیم به فلسفه اون سیاستی که به عنوان سیاست خارجی این حکومت تدوین شده، میرسیم به این نکته که دفاع از منافع ایران هدف این حکومت نیست، بلکه توسعه برونمرزی عقیده‌ای به اسم اسلام مطرحه و اینجاست که منافع ملی با گسترش اسلام در تضاد قرار میگیره.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده، ممنونم از شما. همین سوال رو با آقای روشندل در میون میگذارم. صحبتای آقای تقی‌زاده و دوتا شنونده‌ای رو که روی خط داشتیم شنیدید. آقای روشندل عزیز، شما چه فکر میکنید در وضعیت فعلی که قرار گرفته ایران چه راهی میتونه پیش رو داشته باشه؟
ببینید، من اصلا مشکلی با سرمایه گذاری به قصد تحکیم قدرت منطقه‌ای ندارم، ولی با کیفیت این سرمایه گذاری و اهداف این سرمایه گذاری و همچون شیوه های به کار رفته با اون مشکل دارم. من میگم نظام بین المللی ساختاری داره، سازمانهایی داره، امکاناتی داره که به ملتهای عضو نظام از طریق اون ساختارها باید کمک بشه، مساعدت بشه، به امنیتشون توجه بشه و از اونا حمایت بشه. هر کاری خارج از این ساختار باشه یک آنارشی سیاسی است و نتیجه نخواهد داد و بدتر منطقه رو به آشوب فرو خواهد بود. شما ببینید الان همین قضیه جنگ سوریه که به ظاهر داره به سمت خاتمه پیش میره چه پیچیدگی های پیدا کردی که به علت مداخلات کشورهای به منطقه خارج از نظام بین المللی این کار صورت گرفت.
خب یه بحثی همینجا مطرح میشه آقای روشندل، وقتی که میگید کشورهای تأثیرگذار منطقه در سوریه نقش ایفا میکنند، اون وقت ایران آیا این حق رو نباید برای خودش قائل باشه وقتی میبینه که یکی از بزرگترین رقبای منطقه خودش یعنی عربستان سعودی جزء کسانی هست که در سوریه برای خودش نقش قائل هست، اون وقت ایران هم بخواد این نقش رو برای خودش قائل باشه؟
دقیقاً حرف من اینه، به جاش اگر لازم باشه راجع به عربستان سعودی هم صحبت می‌کنیم. نقش عربستان سعودی هم قابل انتقاد هست در این مورد،
حتما صحبت می‌کنیم در بحث.
هر دو تا کشور خارج از نظام وارد این خارج از نظام بین الملل وارد این قضیه شدن و این باعث عمق بیشتر، خرابی بیشتر و تداوم جنگ و ناامنی شده در منطقه. جنگی که ظاهرا داره پایان پیدا میکنه داره ابعاد دیگری رو نشون میده که میتونه دوباره منطقه رو به ناامنی فرو ببره. شما باز نگاه بکنید به ساختار به اصطلاح 75 ساله کمونیسم، وقتی که بر اساس ایدئولوژی یک افسانه 75 سالگی 75 ساله فرو پاشید، ما چجور میخوایم یک نظام دیگری رو بر مبنای ایدئولوژی ایجاد بکنیم و مردم این وعده رو بدیم که حالا این ایدئولوژی پیروز خواهد شد؟ حالا به قول آقای تقی‌زاده تا زمانی نامحدود، یعنی تا زمان ظهور امام زمان، یک همچین چیزی پیش نمیره. در کوتاه مدت در نقاط محدودی میتونه یک توفیقایی هم نشون داده نشون بده، ولی نگاه بکنید ببینید با چه هزینه های این توفیقا به دست اومد.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، باز میگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. در تلگرام میتونید به شناسه @فرداگرام برای ما نظر خودتون رو بفرستید، همینطور میتونید از طریق فیسبوک صدای ما رو بشنوید، زیر گزینه فیسبوک لایو یا همون باکس فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. این نظرها در طول برنامه تا جایی که امکان داشته باشه پخش خواهد شد. برای ما آقای صالح پور نوشته زیر پست ما که بحث‌های دیگری در میان است، اما الان موضوع ایران دفاع از منافع ملی مملکت است، انقدر انتقاد نکنید از ایران، مهم اینه که داعش رو متلاشی کرد. در مقابلش آقای فرهاد برای ما نوشته توسعه شیعه گرایی و جنگ مذهبی و اختلاف بین ملت‌ها خط مشی حکومت ایران است. دو نظر کاملا متفاوت که زیر فیسبوک لایو ما نوشته شده، شما هم میتونید به بحث ما بپیوندید. اجازه بدید که روی خط مستقیم آقای امیر رو داشته باشیم. بهتون سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام میکنم به شما بقراطی و شنوندگان عزیز و کارشناسان برنامه‌تون. درباره اوضاعی که در منطقه وجود داره جوری فضا ساز میشه، جوری دروغگویی میشه، انگاری مشکلاتی که الان در منطقه غرب آسیا داره اتفاق میفته در همین 40 سال اخیره یا تاریخ رو مطالعه نمی کنن افراد یا اسیر این فضا سازی های رسانه‌ای میشن. غرب آسیا که حالا تو دنیا بهش میگن خاورمیانه، منطقه یکی از قدیم و لعیا مورد طمع بسیار از کشورها بوده. حالا در قدیم مورد طمع کشورهایی که به استثمار کشورهای دیگه میپرداختن، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مورد طمع آمریکا و انگلیس و اینا بوده. آیا مثلا در جنگ جهانی دوم که به کشور ما متفقین حمله کردن جمهوری اسلامی وجود داشت؟ اون موقع هم که حکومت وقت اعلام بیطرفی کرده بود، یا اختلافاتی که بین محمد رضا پهلوی و صدام حسین وجود داشت در پیش از انقلاب، یا درگیری که عمان پیدا کرده بود، یا بقیه درگیری یا مشکلاتی که ایران با عربستان و کشورهای عربی داشت الان بعد از انقلاب ایجاد شده؟ خیلی همون موقع مشکلات بود. آیا ما حقیقت عراق یا کشورهای انگلیس و این کشورهای اروپایی که پشتوانه صدام بودن تحریک کردن به ایران حمله کرد؟ 8 سال اینجا جنگ بود. توی سالهای اخیر هم آقای دقراتی ببینید، ما به یک نکته توجه نمی کنیم. چرا آقای خامنه‌ای میان در صحبتاشون میگن بشریت باید از آقای قاسم سلیمانی متشکر باشه که داعش رو از مین برده؟ شما الان در کشورهای اروپایی هستید، در همین یکی دو سال چند تا حمله توسط داعش به کشورهای اروپایی شد؟ کشورهای اروپایی که حمایت میکردن از داعش، میگفتن داعش بیاد خوبه، بشار اسد بره. چقدر تونستن در مقابله با داعش صداقت به خرج بدن؟ مگه تصاویرش منتشر نشد؟ آمریکایی که ادعا میکنه،
خب پس الان شما اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم، شما در مجموع میگید که سیاست‌های غرب نسبت به خاورمیانه عوض نشده، ربطی به جمهوری اسلامی نداره این سیاست ها، و سیاست های آقای خامنه ای رو هم مثبت ارزیابی میکنید در سیاست خارجی فضای خاورمیانه و منطقه، همینطوره؟
حتماً. ببینید بسیار خوب آقای امیر، شما فرض کنید در سوریه و عراق یک دولت تروریستی داعش به وجود اومده بود، آیا آمریکا حاضر بود به رسمیت بشناسه؟ آیا شما حاضر بودید که مثلا بگید آقا دولت داعش، کشور داعش؟ اصلا این سیاست‌های منطقی مانع از این شد که این جنگ داشت هر روز بیشتر از روز قبل بر می‌گرد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید و نظرتون رو با ما در میان گذاشتید. من یکی دو مورد رو فقط باید بگم. این که اروپایی ها گفتند که، یا آمریکایی ها گفتند که داعش بیاد خوبه به جای بشار اسد و اینها، که هیچ وقت در واقع گفته نشده و سندیت و موضوعیت خبری نداره. و از طرف دیگه هم این که از بین بردن داعش رو آقای قاسم سلیمانی تبریک گفت به آقای خامنه‌ای، بعدش البته خیلی از طرف دیگر هم صحبت شده، آقای روحانی هم اضافه کرده و فردای اون روز اگر اشتباه نکردم و گفته که در واقع از بین بردن داعش به طور کلی کار نیستش که به این راحتی بشه انجام گرفت، و سر این هم بحث زیادی انجام شده. ولی در مورد صحبت‌های شما حتما با کارشناسان برنامه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم زنده روی خط داشته باشیم، آقای بابک رو. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحثی که تا اینجا شنیدیم؟ صحبت‌های آقای امیر رو هم گوش کردید.
با سلام خدمت شما جناب آقای بغراتی و مهمانای عزیزتون. راستش صدای بنده هست؟
بله بفرمایید، روی خطید.
ببینید اینجا الان سه تا بحث شد، یکی خود نگاه مهمانان شما به این موضوع که اتفاقا این انتقادی از هر دو تا نگاه داشتن، و یکی مسئله که خود آقای امیر صحبت کردن در مورد داشت، که خودش برمیگره بحث مفصل. اصولا رادیکالیسم با شکست نظامیش از بین میره، یا فکرش یه فکر سیالیه که امکان داره وجود داشته باشه، و زمینه‌های رادیکالیسم و اون اکستریمیسم که در اروپا دیدیم و در خاورمیانه دیدیم به این سادگی نمیشه از بینش برد. باید زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشه که بشه از بینش برد.
منظورتون از بین بردن داعش هست، درسته؟
بله بله
بله. یا داعش، یا به هر حال خطوط فکری، آره خطوط فکری افرادگرایانه. حالا اگر بخوایم برگردیم در مورد بحثی که همین الان داشتیم، بخوایم یه مقدار متمرکز روی این صحبت بکنید، ممنون میشم ازتون.
کدوم بحث؟
یعنی بحث امروز یعنی سیاست نه بحث سیاست خارجی آقای خامنه‌ای در منطقه.
ببینید مسئله برمیگردیم به سیاست خارجی منطقه. اصولا هم من یه تفاوت دیدوار با مهمان عزیز روشنده دارم، که ایشان تأکید کردن به مسئله نظام بین‌المللی وجود داشته باشه، و حتی آقای تنیدارون فرمودن که مسئله میدونه طور دیگر قدرتش رو تثبیت کنه از طریق مسئله اقتصادی و الی آخر. ببینید
آقای بابکی، مقدارش صداتون بد شده، فکر می‌کنم از گوشی یا فاصله گرفتید.
صدا بنده
رو الان بهتره، بفرمایید.
ببینید واقعیت امر اینه که برخلاف آقای روشندل عرض کنم که ببینید ساختار نظام بین المللی علارغم این سالهایی که گذشته هنوز یک نوع آنارشی رو در خودش داره و متاسفانه ما این ساختار رو داریم که از زمان قرارداد وستفالیا تا به امروز وجود داره. ما هیچ تغییری در این مسئله نکردن. اما برمیگردیم به سیاست خارجی ایران. ببینید واقعیت امر اینه اصولا چرا دولت آقای خامنه ای یا دولت جمهوری اسلامی را این سیاست رو پیش میگیره و این که این سیاست غلطی نه دو مبحث جداگانه است. عقیده من اینه که جمهوری اسلامی این سیاست خارجی رو پیش گرفته برای قبل از هر چیز برای بقای داخلیشه و از طرفی هم برای بقاش در صحنه بین المللی هست، یعنی از طرف افزایش قدرت خودش و اثبات قدرت اقتصادی و سیاسی خودش و از طرفی فشار بر رقبایی که داره، چرا که به دلیل ایدئولوژیکی بار ایدئولوژیکی که جمهوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داره، خب عربستان و اسرائیل رو رقبای خودش میبینه و از نظر ژئوپلیتیکی میاد کاری رو انجام میده که بتونه فشار رو بر اسرائیل و عربستان بیاره و خب میبینیم که مداخله ایران در سوریه و همچنین مداخله ایران در یمن به همین دلیل صورت میگیره. حالا این مسئله آیا به مساله در اصطلاح ایران برمیگرده و در جهت منافع ملی ایران هست، اون یک مبحث دیگه است.
آقای بابک، اما بقیده من... آقای بابک از شما تشکر می‌کنم. من خیلی دوست داشتم بیشترم صحبت شما رو گوش بکنیم، امیدوارم که در بحث‌های دیگر ما شرکت بکنید. اجازه بدید که همینجا ما بریم سراغ کارشناسان، یک پیام تلگرامی هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ کارشناسان و همین بحثی که تا اینجا گفتید و باهاشون مطرح بکنیم و بعدش برمیگردیم دوباره صحبت‌های شنوندگان دیگر رو هم خواهید شنید. از شما متشکرم آقای بابک عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همونجوری که گفتم یک نظر رو هم از تلگرام داشته باشیم روی آنتن از آقای ارشیا.
جمهوری اسلامی ایران یه حکومتی مثل شوروی سابق که حالا با یه اختلاف خیلی سطحی که اونا میخواستن که کمونیست رو به دنیا صادر کنن، اینا میخوان اسلام شیعی خمینی و خمینیسم رو به دنیا صادر کنن. الان ما در حال حاضر داریم میبینیم که تو یمن اومدن حوثی ها رو به سر کار رسوندن، تو عراق قبل از داعش اومدن یه حکومت شیعی رو به سر کار رسوندن با پول زیادی که خرج کردن، هرچند که همشون عراقی هن. در واقع شما الان شناسنامه تمام این دوستان رو ببینی، المصنع و رگ و ریشه‌شون همه عراقیه، یا زاده عراقن یا پدر مادرشون تو عراق زندگی می‌کردن. و توی سوریه باز این آقای حافظ اسد که دشمن خونی خمینی بود، نمیدونم چجوری بشار اسد شده رفیق فابریک اینا، از اون طرف لبنان اومدن دخالت کردن. ببینید هزینه بره اینا، هزینه‌های خیلی گزافی داره. تنها هزینه‌ای که تو ایران داره میشه در حال حاضر که ما تو ایران نیمو داریم میبینیم، هزینه‌ای که بابت امور امنیتی فقط انجام میشه، نه به امور آموزشی میرسن، نه به امور اجتماعی میرسن، نه به وضع معیشتی مردم میرسن.
این بخشی از صحبت‌های ارشیا بود که روی کانال تلگرام ما گذاشته بود، @fardagram شناسه‌ای هست که از طریق اون میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، از طریق فیسبوک هم میتونید ما رو بشنوید. آقای تقی‌زاده صحبت‌ها رو شنیدیم، باز هم نظرها متفاوت بود. امیر اعتقاد داشت که بحث فضاسازی مطرحه و خاورمیانه همیشه مورد طمع بوده، سیاست‌های آقای خامنه‌ای هم سیاست‌هاییه که در راستای منافع ملی است. آقای بابک مسئله بقای داخلی و خارجی رو مطرح کرد و البته صحبت‌ها و انتقاداتی که خودتون هم شنیدید. شما اگر بخواید در این مورد صحبت بکنید چه خواهید گفت؟
اجازه بدید از صحبت‌هایی که ارشیا عنوان کرد آغاز بکنم. این که گفت مسئولین جمهوری اسلامی عراقی هستن یا چه، این اگر یه ادعا باشه و زبان یک کسی که مورد شناسایی قرار نگرفته میشه خیلی آسون رد بشه. ولی ایران یک همکار استراتژیکی شناخته شده داره به اسم حسن نصرالله که رهبر حزب الله لبنانه. این آقا حرفاشو نمیشه رد کرد برای اینکه مستند بخشی از تاریخ شده. ایشون در آبان ماه سال 89 میگه که اونهایی که میگن در ایران تمدن پارسی وجود داره اشتباه میکنن. در ایران تمدن پارسی وجود نداره. از زمانی که آقای خمینی حکومت اسلامی رو در ایران آغاز کرد، حکومت اسلامی شکل گرفته که پدر و پدر و پدر جد اونها عرب بوده، رهبر جمهوری اسلامی ادامه حکومت محمد، محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی مصری، و اعلام میکنه که آقای علی خامنه‌ای امام سید خامنه‌ای قریشی هاشمی است. اینها مبادله کلام یک رهبر در یک کشوری که اون گروه در درون اون کشور همکار استراتژیکی جمهوری اسلامی است. بنابراین نمیشه این رو رد کرد که رهبران جمهوری اسلامی ایرانی فکر نمی کنن، خودشون ایرانی نمی دونن. هیچ کس نمی تونه مدعی بشه که آقای خامنه‌ای کی گفته من یک ایرانی هستم و به این افتخار می کنم. همیشه به خودش به عنوان یک مسلمان افتخار کرده، و اگر تشکر می کنه، سپاسگزاری می کنه از آقای قاسم سلیمانی، به این علت که داعش رو کنار برده، ولی داعش گروهی است که اون هم عربه، اون هم مسلمانه، و اون هم از نظر فکری در کلیات با آقای خامنه‌ای و حاکمیت جمهوری اسلامی همسوست. اگر با عربستان سعودی درگیره، ناشی از رقابت نوعی از اسلامی که او فکر میکنه که نوع برتره. بنابراین اصلا
آقای طرزاد، البته همسوی داعش با جمهوری اسلامی چطور شما میتونید توجیهش بکنید وقتی که در خط مقدم جنگ با داعش وجود داره نیروهای نظامی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی؟
شما آیا به یاد دارید که در جنگ نینوا حسین ابن علی که الگوی شهادت نزد شیعیان هست با معاویه می جنگید که مسلمان بود و حسین رو جز خوارج می شمرد که از سقوط اسلام خارج شده؟ اینها مسلمانانی هستند که برای قدرت خودشون می جنگن، نه برای ملتی که در اونجا مستقر شدن. اصلا مثلا
نه، اون یه بحث دیگه است، ولی اینکه خط فکریشون با هم یکی باشه رو میگم.
آیا داعشی ها برای استقرار خلیفه‌گری اسلامی متفاوت فکر میکردن با اون طرز تفکری که آقای آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی داشت؟
من از شما دارم میپرسم آقای تقی‌زاده، من در مقام پاسخگو نیستم.
من هم متقابلم این است که واقعا ما واقعا تفاوت فکری در اصول بین این گروه های اسلامی نیست. جنگی که صورت گرفته به خاطر بشریت نیست، به خاطر یک ملت نیست، به خاطر ارضای قدرت حاکمیتی است که خودش رو از نظر فکری به خط همسوی مسلمان دیگه برتر میبینه و اونچه که پشت سرش میگذاره فقط ایرانی هاست. همین امروز در رسانه های جمهوری اسلامی اعلام میشه که هر روز در جاده های ایران در نتیجه فقر، در نتیجه عقب ماندگی، نبودن اصول رانندگی، هر 10 روز به اندازه یک زلزله 10 ریشتری تلفات توی ایران به وجود میاد، و این تخریب ما به نوع دیگری در عراق دیدیم، به نوع دیگری در سوریه دیدیم، و بسیار شدیدتر در یمن ببینیم که پشت تمام این جنگ ها آقای قاسم سلیمانی و آقای علی خامنه‌ای است.
بسیار خب آقای تقی‌زاده،
اسلام میخوام پیش ببرم.
آقای تقی‌زاده برمیگردیم، باز هم صحبت میکنیم. میدونم که بحث خیلی زیاد هست در مورد این مسئله. اجازه بدید که صحبت های آقای روشندل رو هم گوش بدیم. آقای روشندل، میخواستم از شما به طور خاص، البته یک انتقادی هم آقای بابک یک صحبتی در مورد حرف شما کردن که طبیعتاً اگر خواستید میتونید پاسخ بدید، و میخواستم بعد از اون که به اختصار خواهد بود امیدوارم، بعدش در مورد بحث رقابت منطقه‌ای ایران عربستان، بحث خامنه‌ای بن سلمان صحبت بکنیم کمی، همون مسئله که خواستید.
بله. اول اجازه بدید که کوتاه در مورد صحبت آقای بابک من جواب بدم که من به هیچ وجه نگفتم که ساختار نظام بین الملل آنارشی نداره. اصلا آنارشی جزء ذات ساختار بین المللی است، به دلیل اینکه حساب این رو بکنید که حدود 200 کشور دنیا همه در جهت بهتر کردن و تحکیم امنیت ملی و منافع ملی خودشون حرکت میکنن. این ساختار خود به خود آنارشی رو ایجاد میکنه، برای اینکه در بعضی مناطق به همکاری میپردازن، در بعضی مناطق به رقابت میپردازن. بنابراین ما علل اصول در با این تفکر هیچ مغایرتی نداریم، فقط من این رو نگفتم تو حرفام و ایشون گفتن، بنابراین هیچ اختلاف ما واقع بابک نداره.
خب اگر بخوام برگردیم به مسئله تهران ریاض.
بله. مسئله تهران ریاض، این مسئله یکی از همون مسائل رقابتی است که تو نظام بین الملل هم میشه دید، و متاسفانه داره وارد فازهایی میشه که ممکنه از اختیار هر دو طرف خارج بشه، برای اینکه در رقابت بحث پیروزی بسیار هدف هستش و هر قدرتی برای پیروزی متوسل به یک اتحاد سازی میشه، ائتلاف سازی میشه. و ما الان صحبت این رو میکنیم که عربستان از آمریکا اسلحه میخره، به حمایت اسرائیل احتمالاً به نوعی چشم داره، و یا اسرائیل فکر میکنه که بالقوه میتونه با عربستان متحد باشه بر علیه ایران، و در مقابل این قضیه اون وقت ایران چی کار میکنه؟ ناچاره که با هر وسیله ممکن، با هر قدرت موجود، از جمله بسیج مردم، برای ورود به یک جنگ فرساینده و کشنده دیگه متوسل بشه. این رقابت میبینید اون وقت تا چقدر میتونه مخرب باشه برای منطقه، و حتی منطقه رو با آستانه یک جنگ اتمی هم میتونه پیش ببره، به دلیل اینکه نه به خاطر اینکه ایران بمب اتم داره، بلکه به خاطر اینکه دو تا از سه تا رقبای ایران در این رقابت غیر لازم اتمی هستن، آمریکا و اسرائیل. اگر که ایران نتونه از طریق سیاسی، از طریق مذاکره، از طریق گفتگو، یعنی استفاده سلسله مراتبی از اون ساختار نظام بین الملل، این مشکلات رو حل بکنه، ناچار بره به سمت جنگ. و این جنگ جنگی است که 80 میلیون ایرانی رو برای یک مدت نامعلومی به بدبختی میکشونه، به تخریب و نابودی میکشونه.
آقای روشندلالت، شما گفتید نه به خاطر اینکه ایران بمب اتم داره. فکر میکنم منظورتون این نبود که ایران بمب اتم داره که، ها؟
نه، منظورم این بود که
یعنی الزاماً این که حال الزاماً این که ایران بمب اتم، الزاماً این که ایران بمب اتم داشته باشه یا نداشته باشه، به مفهوم این نیستش که این جنگ نخواد در، اگر بخواد جنگی در بگیره، نتونه به بالاترین حد تخریبی ممکن ختم بشه. فکر میکنم منظورتون این بود، اگر درست
بله باشه. وقتی که لازم نیست رقیب شما بمب اتم داشته باشه.
بله آقای،
ژاپن بمب اتم
نداشت ولی
هدف اتمی قرار گرفت.
درسته. آقای روشندل، اجازه بدید که بازم بریم نظر چند نفر از شنونده رو بشنویم و برگردیم این بحث رو با شما آقای تقی‌زاده پیش ببریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مجید رو داریم روی خطمون مستقیم. به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز، و نظر شما چه هست؟ اجازه بدید این رو از شما بپرسم. به نظر شما چه چیزی یک دخالت خارجی رو، چه فاکتوری یک دخالت خارجی رو میتونه مشروع بکنه از لحاظ بین المللی و دخالت دیگر رو نامشروع؟
بله، با درود به شما و بینندگانتون. در برای بحث دخالت، خب معمولا هر کشور یک دولت مستقری، حکومتی داره، و اگر دعوت از دولتی صورت بگیره، معمولا این همکاری های پیمانی و نظامی حساب میشه. در سوریه و عراق با ایران چه اتفاقی افتاد؟ آقای تقی‌زاده مطلبی گفتن، میخواستم این اصلاح کنم. گفتن که در نینوا امام حسین با معاویه جنگ کرد، با یزید بوده، و ایشون یک بحث تاریخی هم داشتن در روی سلسله نسب ها و اینا که میخواستن همه ایرانی ها رو عرب جلوه بدن. من خواستم بگم ایشون که تاریخ رو اینقدر
حتیشون از حسن نصرالله داشت نقل قول.
ایشون چطوری خودشون اگه لطف کنن چل پشتشون رو بگم اینو خودشون.
آقای مجد عزیز، حالا بحث شخصیشو که نمیخوایم بکنیم، این بحث رو نقل قول از طرف
شما اجازه ندید. نجات پرست اینجا بیان عزیز من.
آقای مجد عزیز اجازه میدید؟
خودمون عرب داریم، بچه‌ی خودمون.
آقای مجد چرا بحث دارین منحرف میکنید؟ البته که نجات پرستی جایی نداره در این برنامه در رادیو فردا.
اجازه
بدید من صحبت بکنم. آقای مجد عزیز ایشون داشتن حسن نصرالله رو نقل قول میکردن، از حسن نصرالله نقل قول میکردن. عربیش اشکالی نداره، مسلما همینطور هست. شما دارید بحث رو الان منحرف میکنید. من توضیح هم رو دادم. از شما تشکر میکنم آقای مجید که در برنامه ما شرکت کردید، و خواهش میکنم اگر انتقادی دارید کوتاه بگید، ما شنوندگانمون هم میشنویم. ولی اینکه بحث بخواد منحرف بشه، متاسفانه وقتش رو نداریم و اجازهش رو هم نداریم. آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز، نظر شما چه هست؟ چه چیز، چه فاکتوری دخالت یک کشور رو در کشورهای دیگه مشروع میکنه از لحاظ بین المللی، و چه فاکتوری اون رو میتونه نامشروع جلوه بده؟
آقای رابه احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون. حضور یک کشور در کشورهای دیگه در صورتی مشروع هست که در چارچوب منافع ملی باشه و اون کشور در خطر باشه از منافع ملیش. و از موقعی که جمهوری اسلامی روی کار اومده و تمامش برای اسلام بوده و جهان اسلام بوده و آقای خامنه‌ای به دنبال یک نازیسم شیعه هست در منطقه و آقای قاسم سلیمانی و اطلاعات سپاه هم اسای ایشون هستن و ایشون آقای خامنه‌ای حضور قدرت های دیگه و اطلاعات بین المللی رو که در جنگ و داعش بودن به نفع خودشون مصادره میکنه.
بسیار خوب آقای سیامک عزیز، ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسانمون و نظر اونها رو گوش بدیم. یک نظر تلگرامی رو کوتاه بشنویم از فرهاد، شناسه ما هست @فردگرام.
با سلام به خدمت شما. از نظر من دخالت رژیم جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای همسایه یا غیر همسایه فرق نمی کنه، هدفی جز ایجاد ناامنی در این کشورها نیست. رژیم ایران به دنبال شیعه گستری و بنیادش به نظامیان شیعی در منطقه است. برخلاف تصورات برخی از مردم ایران که این کار جمهوری اسلامی را امنیتی برای ایران می دانند، دخالت رژیم باعث ناامنی منطقه و در دراز مدت جنگی خواهد بود که بر سر ایرانیان آوار خواهد شد. هرچند که ما تبعات این دخالت را به وضوح در فقر، بیکاری، فساد و محروم نگاه داشتن مردم می‌بینیم. پول‌های کلانی که به جای خرج کردن در شهرسازی و اقتصاد و معیشت مردم، هزینه خرابکاری‌های رژیم در لبنان و سوریه و عراق و فلسطین و غیره می‌شود.
ببینم بخشی از نظرات آقای فرهاد بود که با شناسه @فردگرام روی تلگرام ما نظرش رو گذاشته بود. آقای تقی‌زاده، وقتمون خیلی کم، ازتون خواهش می‌کنم در حدود 60 ثانیه 90 ثانیه جواب این سوال رو من رو بدید که چه فاکتوری یک دخالت رو مشروع میکنه و دخالت دیگر رو نامشروع. ما بسیاری کشورها هستند که در کشورهای دیگر که ذی‌نفع هستند در اونها دخالت میکنن. چه چیز باعث میشه این مشروعیت به یکی داده بشه، از یکی سلب بشه؟
بقراتی، هیچ نوع دخالتی در کشور خارجی مشروع نیست مگر اینکه یک حکومت متکی بر مردم، یعنی حکومت دموکراتیک، کمک بخواد از کشور یا کشورهای دیگر همسایه. اون چیزی که مشروعه فقط همکاری است. دخالت در
مجید میگفت دعوت از طرف دولت سوریه مثلا شده برای ایران.
آیا سوریه دولت دموکراتیک داره؟ آیا سوریه که داخل یک جنگ داخلی شده، 10 میلیون مردمش آواره شدن، صدها گروه علیه حکومتش به پا خواستن، میتونه توجیه یک حکومت دموکراتیک باشه؟ قطعا نه. حکومت‌های دیکتاتوری برای ماندگاری خودشون طبیعی است که از حکومت‌های دیکتاتوری دیگه کمک می‌خوان. متأسفانه آقای بقراتی، خاورمیانه در یک دوران انتقالی است، دورانی که شاید 400 سال پیش اروپا بعد از حاکمیت کلیسا ازش عبور کرده و از این دوران انتقالی قدرت‌های دیگه همه استفاده می‌کنن برای تأمین منافع خودشون و قدرت‌های محلی هم برای پیش بردن هدف‌های خودشون، که هر دو کار نامشروعی.
آقای تقی‌زاده، باز هم برمیگردیم در انتهای برنامه با شما صحبت می‌کنیم. آقای روشندل، از شما هم خواهش می‌کنم در 60 ثانیه کوتاه جواب این سوال رو بدید. چه چیزی می‌تونه مشروع بکنه، چه چیزی نامشروع؟
من فکر می‌کنم که دخالت مشروع فقط از طریق ساختار بین‌المللی مشروعیت پیدا می‌کنه. جامعه بین‌المللی سازمان ملل داره، شورای امنیت داره، نظام حفظ صلح داره. همه اینها میتونن مأموریت بدن به یک یا چند کشور که در یک وضعیت جنگی در یک کشور همسایه یا در منطقه و یا حتی دور از همسایگی شرکت بکنن و به اعمال قدرت بپردازن تا امنیت و صلح برقرار بشه. هر گونه مأموریتی خارج از این ساختار اگر یک کشوری برای خودش تعریف بکنه، دخالت نامشروع است.
بسیار خوب آقای روشندل، ممنونم از شما. آقای سامیار، درست میگم دوستان اتاق فرمان؟ بله، روی خط ارتباطیمون هستند. خیلی خیلی کوتاه خواهش میکنم آقای سامیار، زیر یک دقیقه نظرتون رو بفرمایید.
سلام.
سلام به شما، خیلی وقت کوتاهی داریم، در چند ثانیه بفرمایید.
وقتتون بخیر. پس من خیلی کوتاه سعی میکنم خدمتتون عرضم بگم در مورد حضور کشورها خارج از مرزشون. آقای تغییرزاده تو صحبتشون میگفتن که چقدر ناراحتن از حضور ایران در اطراف مرزهای خودش. آقای تغییرزاده یه سوال، چرا از حضور آمریکا هزاران کیلومتر اونورتر از مرزهای خودش؟
آقای سامیار عزیز، الان شما دارید بحث رو شخصی با آقای تغییرزاده پیش میبرید. ما صحبتمون درباره ببینید، خب میدونم، ولی سوال من درباره سیاست خارجی آقای خامنه ایه. به نظر شما چه چشم اندازی برای این سیاست خارجی میشه در نظر گرفت؟ آینده به چه سمتی میتونه بره؟
بس سوال اول منو که جواب ندادیم به خاطر خط قرمز ازش میگذاریم. شما دارن از آمریکا یه مقدار هراس دارید.
من اینجا سوال میکنم، سوال کسی رو جواب نمیدم، بفرمایید.
بله شما کلا عادت دارین به کسی جواب گیرم بشین.
بله البته من مجری برنامه هستم، از شما میپرسم، شما جواب میدید، اگر جواب نمیدید خداحافظی کنم باهاتون.
کارشناسا شما هم دقیقاً همینن. در مورد موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خارجی ایران فقط همین بس که با محوریت ایران، همکاری عراق، سوریه و لبنان، این کشورها، این قدیه سرطانی داعش لغو شد و شما رسانه‌های ضد ایران ناراحت شدین از این موضوع. انگار خودتون زدین به خواب. و آقای تغییرزاده،
بسیار خب آقای سامیار عزیز، شما داشتید صحبتایی میکنید که فکر می‌کنم خارج از واقعیت هست، کاملا کسی خوشحال بشه یا ناراحت بشه از اتفاقی و اینها، واقعا فکر می‌کنم جاش در این برنامه نیست خوشحال شدن یا ناراحت شدن از داعش و این صحبت ها، خیلی حرف کلیشه‌ای هست. آقای سپند، خیلی کوتاه خواهش میکنم، روی خط ارتباطی ما هستید از ترکیه، در 30 ثانیه، میدونم وقت کوتاهیه ولی نظرتون رو بفرمایید.
سلام، برای همین دوست عزیز بگم که پیرامون مطلب شما میشه. چند روز پیش پیام فرستادن سردار بزرگوار واسه رهبر عظیم الشان که داعش تمام شد، ریشه‌کن شد و از این ورم تشکرها شروع شد. شاید آقای روحانی تنها فردی بود که تو این جمع اومد حرف دیپلماتی زد، گفت پایه‌های داعش سست شد ولی داعش هست و خواهد بود. از 1935 که نازیسم اومد سر کار، با وجودی که اومد و اون جنایت‌ها شد و بعد تمام شد، هنوز ما می‌بینیم جاهای آدمایی از همین ایدئولوژی استفاده می‌کنن، میرن جلو و میگن نازیسم یعنی چی، داعش تمام شد، تازه شروع شده ماجرا، انقدر در جاهای مختلف ریشه پیدا کرده. یک ایدئولوژیست، یک تفکر این حالا هست.
هستش من ازش. آقای سپند عزیز، از شما خیلی عذرخواهی می‌کنم، متأسفانه وقتمون بسیار بسیار کوتاه، امیدوارم در برنامه‌های دیگر همراه شما بتونیم باشیم. آقای تغییرزاده در ثانیه‌های پایانی هستیم. فرهاد برای ما پیام فرستاده از طریق تلگرام که میتونه به جنگ ختم بشه. در 30 ثانیه بگید به نظر شما چه چشم‌اندازی پیش روی سیاست خارجی آقای خامنه‌ای وجود داره؟
آقای خامنه‌ای ایران رو با قدرت‌های منطقه اسرائیل و عربستان سعودی در درجه اول وارد یک مرحله جنگ سرد کرده. همونطور که آقای روشندل هم گفتن، در جریان جنگ سرد همیشه امکان برخورد وجود داره. آینده‌ای که برای ایران فراهم هست، آینده‌ای است که در نتیجه سیاست خارجی عقیدتی داره پیش میره و امنیت ملی ایران رو در خطر جدی قرار داده. امکان برخورد نظامی برای ایران هر روز با ادامه این سیاست زیادتر میشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای تغزده عزیز. آقای روشندل، شما هم در 30 ثانیه خواهش میکنم همین سوال رو بگید، سیاست خارجی آقای خامنه‌ای چشم اندازش چی هست به نظر شما برای ایران؟
چشم انداز فعلی این هستش که واقعا میتونه به هر دو سو بره، یعنی در آخرین مراحل دیپلماسی ارعاب قرار داره که هر دو طرف، که جامعه بین المللی چه ایران، همدیگر رو از طریق تهدید دارن کنترل میکنن. این مرحله بسیار خطرناکی است، هم میتونه وارد جنگ بشه، هم میتونه یک گرایش عقل گرایانه این وسط به وجود بیاد که برگردن سر میز مذاکرات. ولی گرای اصلی این چشمانداز و موفقیت اون این هستش که ایران بتونه رابطهش رو با قدرت‌های بزرگ اروپا و آمریکا تنظیم بکنه.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، وقت زیادی نمونده، ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید.